بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فرمودن ممکن نیست شریعت حقه الهی مخالف با قوانین ضروری عقل باشد، چه اینکه اون فلسفه‌ای که قوانینش مطابق با کتاب و سنت نیست، فلسفه هالک و باطلی است. به عنوان نمونه بعضی از آیات و روایات رو نقل میکنن که دلالت میکنند بر تجرد روح. ولی غیر از این آیات و روایاتی که ایشون نقل فرمودن، چه در اسفار، چه در مبدأ، چه در مفاتیح، آیات دیگری است که شاید دلالت اونها بر تجرد روح از اینها اگر ظاهرتر نباشد در حد همین هاست. اون آیاتی که می‌فرماید به شهید نگویید مرده است، اینها زندن، حیان مرزوقان عند الله، ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، یا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیا. این چنین نیست که مخصوص به شهدا باشد یا مخصوص به شهدای بدر باشد، به مانند آن که اونها دارای روح مجرد باشند و بعد از موت حیان و زندن و دیگران این چنین نیستند. اگر در بین افراد دیگر کسانی هستند که مدادشون افضل از دم شهید است، ممکن نیست که اونها مادی باشند و با مرگ از بین بروند و شهید زنده باشد و حی مرزوق اندل. و بسیار از ائمه علیهم السلام و اولیای الهی علیهم السلام که به حسب ظاهر به شهادت نرسیدن، اینها روحشون قوی تر از دیگران است که در جبهه شهید شدن. پس نمی شود گفت اونها که قتلوا فی سبیل الله دارای روح مجردن و احیان عند الله و اون گونه از ائمه و اولیای الهی علیهم السلام این چنین نیست، چه اینکه این آیه مخصوص به شهدای بدر نیست گرچه در اون زمینه وارد شده. پس ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، معلوم می شود که نه تنها انسان دارای روح مجرد است که با متراشی شدن و از بین رفتن بدن از بین نمی رود، بلکه تمام حقیقت او رو همون روح او تشکیل می ده. زیرا این شخص که بدنش در جبهه با این وضع از بین رفت و به صورت پودری در آمده است، قرآن می فرماید اینها حیند و مرزوق، نه اینکه بعضی از اینها حی است و بعضیش مرده است و از بین می رود. این شخصی که در میدان جهاد شربت شهادت نوشید، نه اینکه بعضی از او زنده باشد و بعضی از او از بین رفته باشد، نه تمام حقیقت او زنده است. معلوم می شود تمام حقیقت به چیزی دیگر است. بدن پس نقشی ندارد. که دو امردش استفاده می شود، یکی اینکه این شخص دارای روحی است مجرد که با مرگ بدن از بین نمی رود، امر دوم آن است که حقیقت او مرکب از دو اصل نیست، که یک اصل از بین رفته یک اصل دیگر ثابت است، که نیمی از او از بین رفته است نیمی از او حی مرزوق عند الله، یک قسمتش از بین رفته است یک قسمت دیگرش حی مرزوق عند الله. این چنین نیست، تمام حقیقت او زنده است و تمام حقیقت او مرزوق است عند الله. ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نه بگویید و نه در خیالتون این مطلب را بپرورانید، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله. و این چنین نیست که روح مادی باشد، همین که انسان شهید شد روح مجرد بشه، که یک امر مادی دفعتا به شهاده بشه مجرد. این دو نفر که به میدان جنگ رفتن، یکی شهید شد دیگری شهید نشد، اون که شهید شد روحش مجرد بشود و دیگری که شربت شهادت ننوشد روحش مادی باشد. این چینم که نیست. فلل انسان روح مجرد، که این روح مجرد حقیقت اوست، نه اینکه نیمی از حقیقت او باشد. لطیفه را سید الاستاذ رضوان الله در المیزان نقل میکند، میفرماید بعد از کریمه وستعین و به صبر و صلات و نال کبیرتون الا الخاشعین، آیه مبارکه ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله امواتون هست. بعضی ها گفتن این مخصوص به شهدای بدر است. ایشون نقل میفرماید که لقد احسن بعض المفسرین من المحققین، اونهایی که گفتن این آیه مخصوص به شهدای بدر است جز مصائب علمی اسلام است که انسان مشمول وستعین و به صبر و صلات باشد، باید این مصیبت تحمل کند. چون اول وستعین و به صبر و صلات و انا لکبیرت و الا للخاشعین است که دعوت به صبر بر مصیبت میکند، دوم آیه ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله است. ایشون از بعضی مفسرین نقل میکنند که اون بعض المفسرین فرمودن به اینکه اینهایی که گفتن این آیه مخصوص به شهدای بدر است جز مصائب علمی است که بالاخره باید بر این مصیبت هم صبر کرد. که چگونه می شود که این آیه مخصوص به چند نفر باشد که در بدر شهید شد؟ بنابراین این دو امر از این کریم استفاده می شود، چه اینکه از کریمه که در رد شبهه منکرین معاد، اونایی که گفتن انسان با مردن از بین می رود و در زمین گم می شود، جواب خدای متعال این چنین داد که شما اولا زمینی نیستید که به زمین فرو بروید و هرگز گم نمی شوید.
اونجا بودون آیات قبل که فرمود تعمیم شو از کجا استفاده می کنید؟ من یکتر بیزه
این چون نه لفظ اختصاص دارد نه مفهوم مورد که مخصص نیست.
این استفاده کنیم یعنی عمومیتش از کجا استفاده میکنیم که اختصاصی به شهدا نداره. ما فعلا دلیل سمعی و دلالت ظاهرش،
بله، منظور اینه که انسان این که مخصوص به شهدای بدر نیست،
نه کاری به بدر ندارم، یعنی اما چه شهید چه غیر شهید،
بله بله،
این فقط شهید رو میرسه.
بله، این اگر یک حکم فقهی باشد برای مخصوص شهید است، اما میگوید به این که شهید زنده است، حی است، مرزوق است عند الله. اون که شهید شد و اون که شهید نشد هر دو به میدان جنگ رفتن، اینا دو حقیقت دارن یا یک حقیقتن؟ یعنی زید و عمرو که هر دو به میدان رفتن، یکی فاتح شد و برگشت، یکی شربت شهادت نوشید، اینا دارای دو تا نفس ناطقه، دو تا حقیقت مباین همن یا از یک نوع؟ اگر از یک نوعن یا هر دو مادی یا هر دو مجرد، اندیشه های او را این هم دارد، عواطف او را این هم دارد، ادراکات او را این هم دارد.
شما سم رو با به اضافه عقل با هم زمینی میکنید و استفاده تعمیم رو میکنید؟
نه، استنباط لفظی است. وقتی که استنباط لفظی است، این گونه دلالت ها دلالت های لفظی است، دلالت التزامی و مانندان دلالت های لفظی است، حتی مفهوم مخالف لفظی است، مفهوم موافق لفظی است. اگر چون چه گفتن که ولا تقل لهما اوفن، ولا تقل لهما اوف، این دلالت میکند بر حرمت ضرب الشتم به دلالت لفظیتین، نه دلالت عقلیه. چون مفهوم دلالت لفظی است، چه موافق چه مخالف، دلالت التزام هم دلالت لفظی است، این جزء ادله لفظی است. و این چنین نیست که این دو نفر که در همه ادراکات و عواطف و اخلاق یکسانند، ممکن است دیگری که شربت شهادت نصیبش نشده از اون اولی قوی تر باشد علما و عملا، این یه امر مادی باشد، اون یکی که رفته مجرد باشد. یعنی این یکی همین که تیر خورد مجرد می شود یا قبلا نمجرد بود؟ بنابراین این یک حقیقت مجردی دارد. یکی از شبهه‌های مادی این بود که ما وقتی که مردیم از بین می رویم و در زمین گم می شویم. اعزاز زلال نافل ارز اعنال مبعوثون، انسان که میمیرد در زمین فرو میرود و در زمین گم میشود. حرفشون مشتمل بر دو مطلب بود، یکی اینکه ما ارضی هستیم، یکی اینکه بالموت زلالت و گم شدن دامنگیر ما میشود، از بین میرود. قرآن کریم هر دو را رد کرده، شما ارضی نیستید و گم هم نمیشوید. اولا موت زلالت به گم شدن و از بین رفتن نیست، توفی است. اونم تو ارض نمی روید، به سما برمی گردید. در ذیل همین دوتا حرفی که به عنوان شبهه منکرین معاد نقل کرده است که ایزا زللنا فی الارض اینا لمبعوثون، فرمود که این چنین نیست. قول در جواب این منکران بگو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. این که گفتید زلالت است، مرگ گم شدن در زمین است، انسان که میمیرد مثل آب است که تو زمین فرو رفته، که احیانا بعضی ها میخوان دیگری رو دلداری بدهند میگن آبی که تو زمین ریخته که دیگه جمع نمیشود. این همون شبهه به من مانند آن است. انسان وقتی میمیرد مثل آبی نیست که تو زمین فرو میرود که زمین او رو جذب. پس موت زلالت و گم شدن و نابود شدن نیست، توفی است. این امر اول. و ثانیاً انسانی که میمیرد انسان عرضی نیست و سماوی است، زیرا فرشته تنزل میکند و قبض میکند و به همراه میبرد. این نکته دو. قل یتوفاکم نیوزلکم، پس گم نمیشوید. توفی است، وفات است، نفوت. توفی هم که اخذ تام است، یعنی تمام حقیقت شما را کم، تمام حقیقت شما را استیفا میکند، شما وفات میکنید، نه فوت، نه زلالت، نه بمیرید، تمام حقیقت شما مستوفیانه جا به جا میشود. اون کسی که مأمور این کار است، وکیل ماست، مستوفی است، یعنی کاملا استیفا میکند، چیزی از شما فروگذار نمیشود که یک مقدار در زمین بمونه، یه مقدار در دست او بیاد. انسان وقتی حق یک مطلبی را ادا کرد میگوین مستوفا بیان کرد. کسی که محاسبه خود را دقیقا رسیدی کرد میگوین استیفا کرد، حساب خود را، حقش را به مانند آن. پس انسان متوفا میشود، وفات میکند، نه اینکه گم بشود. مرگ زلالت نیست. این امر اول. امر ثانی، شما ارضی نیستید که بگویید ایزا زللنا فی الارض. شما یه موجود سمایی هستید، زیرا اون فرشته که احیانا از حاملان عرش اله هست، عزرائیل سلام الله علیه، او تنزل میکند، او وکیل الله هست فی قبض الارواح، وکیل ماست. این وکیل ما می آید از جهان غیب تنزل میکند و شما را توفی میکند و میبرد. پس ارضی نیستید، سمایی هستید. یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. از این روشن‌تر بیان امام سجاد سلام الله علیه است در صحیفه مبارک سجادیه، در دعای ختم قرآن، در دعایی که از ادعیه صحیفه سجادیه است که مستحب است بعد از ختم قرآن اون دعا خونده شود. حضرت در اونجا وقتی جریان مرگ را و بعد از مرگ را تشریح میکند، می‌فرماید انسان در حال احتضار طوری می‌شود که تجلا لهم ملک الموت من حجب القیوب، فرشته مرگ از پرده‌های غیب برای انسان متجلی می‌شود و جانش را می‌گیرد. که انسان محتضر تجلی عزرائیل سلام الله علیه را می‌بیند و فرشته برای او تجلی میکند. تجلا لهم ملک الموت من حجوب الغیب او غیوب. و به دنبال این مسئله یه تجسم اعمال رو مطرح میکند که بسارت الاعمال و اغلالا فی اعناقهم، عمل، قل و زنجیرهای گدازنده در گردنهای اینها میشود، که خود عمل به صورتی قل در گردن در می آید، که این تجسم اعمال است. و بنابراین این چی نیست که انسان یک موجود عرضی باشد تا اینکه با مردن مثل آبی که تو زمین فرو می رود گم بشود و تمام حقیقت او محفوظ است لدى الملك الموکل. و آیات دیگری که جریان برزخ را مطرح می کند، حتی ازا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یعنی بعد از این که این بدن سرد شد و این نشعه را پشت سر گذاشت میگوید من را برگردانی، که البته اون بیش از تجرد برزخی را اثبات نمی کند، همونطوری که در اصل ادله نقلی ادله عقلی تجرد روح گذشت که ادله عقلی تجرد روح چند طایفه بود، بعضی از طوایف دلالت میکرد به اینکه روح بدن نیست، بدنی نیست، مادی نیست و کیفیت های مادی در او حاکم نیست. بعضی از طوایف دلالت میکرد بر اینکه روح دارای تجرد برزخی و خیالی است. بعضی از ادله دلالت میکرد به اینکه روح دارای تجرد عقلی است، که این قسم سوم مهم بود و کم هم بود. ادله نقلی هم همین دو سه طایفن. بعضی از ادله نقلی دلالت میکنند برای اینکه روح بدنی نیست، مادی نیست. بعضی در حد تجرد برزخی را تثبیت میکنند، بعضی ها در حد تجرد عقلی را، که اون ادله که تجرد عقلی را تثبیت میکند همون آیه آخر سوره الفجر است و آیات مشابه اون که بهش استدلال فرموده مرحوم اخوان، که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. اونجا که جنت اللقا مطرح است، اونجا جای تجرد عقلی است. البته اونجا که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر، که مار لذت ها و بهرهای جسمانی این هاست، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، که مار لذت ها روحانی این هاست. اونجا که عند ملک مقتدر مطرح است، اونجا تجرد عقلی خواهد. و از اون کریمه آخر سوره فجر استفاده می شود که نفس مطمئنه آخرین سیر بشر نیست، تازه نیم راه است، به شهادت دعوت به رجوع، که فرمود ما به صاحبان نفوس مطمئنه می گوییم برگردید، بیایید بالا. معلوم می شود بالاتر از نفس مطمئنه مقاماتی هست که صاحب نفس مطمئنه مأمور به رجوع است، نه دیگران. اونها که به این مقام رسیدن مخاطبند به بازگشت. معلوم می شود هنوز راه مونده، هنوز به مقصد نرسیدند و هنوز یک مقدار رو باید طی کنند. ارجعی الی ربک، با داشتن سرمایه طمأنینه، با داشتن مقام رضا، با داشتن جایزه مرضیه بودن که هم راضی به قضا الهی است، هم دینش مرضی است، از کسانی است که ارتضی الله دینه، از اون گروه است که فرمود یه عده در قرآنن، در قرآن فرمود یه عده هستن که خدای سبحان دین اونها را پسندید، که اینها مالک شفاعتن، لا یملکون الشفاء الا عالم الغیب لا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا. اونهایی که خدای سبحان اینها را بپسندد و بپذیرد، نه تنها اینها به قضای الهی راضی باشند. با داشتن مقام اطمینان و با داشتن صفت رضا، با داشتن جایزه مرضی بودن، با این سه صفت می‌فرماید ارجعی، یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. معلوم می‌شود فوق مقام اطمینان مقامات دیگری هست که باید بپیماید. اینها جنت اللقا را دارد، اینها حضرت اندیه را دارند، اینها نه تنها علمشون لدن نیست، خود لدنی هند. علم لدن یعنی نزد، یعنی واسطه بین متعلم و معلم که هو الله سبحانه و تعالی هست نیست. اگر واسطه باشد لدن نیست، اند نیست. دیگران دسترسی به او پیدا کردن و دیگران هم با خبر شدن. علم لدنی در قبال علوم دیگر نیست، نظیر که فقه در قبال فلسفه است، در قبال اصول است، در قبال تفسیر است، در قبال دیگر علوم. که علوم چند قسمند، یکی از اقسام علوم هم علم لدن نیست که یک موضوعی، یک محمولی، یک مسئله، یک مبدا داشته باشد. علم لدنی علمی در قبال دیگر علوم نیست. همین علوم و معارف حقه اگر بلا واسطتم باشد، من لدن و من عند حق سبحانه و تعالی باشد، میشد علم لدن. بهرن اونجا دیگر صحبت از لفظ و مفهوم و علم حصولی و تصور و تصدیق و امثال زارک نخواهد، و اونجا دیگر سخن از اشتباه و سهو و نسیان هم نخواهد. و اگر علم لدنی شد، چون عالم و علم یکی است، اتحاد عالم و علم همه جا تثبیت شده است، شخص هم لدنی می شود، شخص اندلاهی می شود. از او تعبیر به حضرت اندیه می کنن، فوق مقام نفس مطمئنه. یعنی صاحبان نفس مطمئنه می توانن رجوع کنن به مقام اندیت برسن که اندلاهی می شون، اند ملیک المقتدر. نه تنها علمشون لدن نیست، بلکه خودشون من اندهی سبحانه و تعالی. اینها تجرد عقلی را اثبات میکنه. پس همونطوری که ادله عقلی ستایفه بود، ادله نقلی هم ستایفه است. و اگر عالی ترین تجرد تجرد عقلی بود، بهترین تجرد به حسب نقل هم همون مقام اندیت و امثال زاله خواهد بود که او را اثبات میکنه.
ماجرا باز تعمیم رو نمیرسونه این آیاتی که بسرد نفس مطمئنه یه قسم از نفس رو ارجعه الارت بکتره.
بله درست،
ما در صدد یه هستیم که همه رو اثبات کنیم به نفس کلی. این آیات کل رو نمیرسونم شدم.
بله،
نظر صناعت فقهی که خونده
درسته. این همون نظیر ادله عقلی که خود مرحوم آخوند فرمودن که این در اوحدی از انسان هاست، برای همه اون تجرد عقلی نیست. در بحث ادله عقلی تجرد سه طایفه بود. طایفه اولا دلالت میکرد به اینکه نفس عین بدن و قوای بدنی نیست، این مشترک است. طایفه ثانی دلالت میکرد به اینکه نفس دارای تجرد برزخی و خیالی به مثالی است، این هم مشترک است. طایفه ثالثه ادله بود که دلالت میکرد برای اینکه نفس تجرد عقلی دارد، که این را فرمودن این میسور همه انسان ها نیست، مخصوص اوحدی از انسان هاست، اونها که کلیات عقلی را درک میکنن، اونها که وحدت مطلقه را، علیت مطلقه را، بساطت مطلقه را، صرافت محضه را درک میکنن، اونها به تجرد عقلی میرسن، نه همگان. همونطوری که ادله عقلی را خودشون تصریح کردن به اینکه سه طایفه است و سه قسم است و نطاق هر سه یکسان نیست، و اون طایفه‌ای که دلالت بر تجرد عقلی می کند شامل اکثری مردم نخواهد شد، شامل اوحدی مردم می شود، ادله نقلیه هم به شرح زن. ادله نقلیه هم سه طایفه است. یک طایفه دلالت می کند به اینکه انسان به صرف اینکه مرد از بین نمی رود عید بدن نیست، یه طایفه دلالت میکند بر تجرد برزخی، یک طایفه دلالت میکند بر تجرد عقلی. اون که طایفه که دلالت میکند بر تجرد عقلی، اون مال اوحدی از انسان هست. حالا عبارت هایی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه میفرماید، فرمان اما آیات المشیرت الى تجرد نفس، آیاتی که به عنوان اشاره تجرد روح را میرساند، فمنها قوله تعالی فی حق آدم و اولادهی، و نفخت فیه من روحی، که روح را به خودش اضافه کرد، اضافه فرمودن، و این اضافه پیداست، اضافه تشریفی است و روح از یک شرافت خاصی برخوردار است. و فی حق عیسی فرمود که عیسی مسیح علیه السلام کلمه اله است و کلمته که القاها الی مریم و روح من، عیسی مسیح سلام علیه کلمت الله است و روحی است از ناحیه خدای سبحان. کلمه آن است که غیب سر درونی را اظهار کند و این موجود از اون جهت که غیب را اظهار می کند و آشکار می کند می شود کلمه، چون که سراسر موجودات جهان کلمات الهی هستند، منتها بعض از کلمات کلمات تامات هستند که در روایات معصومی علیه السلام فرمودن نحن الکلمات و تامات. و هذه الاضافه که گاهی به نام روح من گاهی به نام روحی و مانند آن مطرح می شود، تنادی به شرف روح، نشانه شرافت روح است و منظور شرافت وجودی است نه شرافت های اعتباری. و کون روح عریتن عن عالم الاجسام، او معرا و منزه از جهان اجسام است. و فی حق شیخ الانبیاء ابراهیم الخلیل علیه السلام این چنین فرمود: و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما به ابراهیم سلام الله علیه باطن عالم را نشان دادیم، باطن عالمی که با چشم و گوش و دیگر حواس ادراک نمی شود ما او ارائه دادیم. این نمی شود الا به رؤیت قلب. قلب اگر چونچه مجرد نباشد، جان انسانی اگر مجرد نباشد که نمی تواند چیزی که دیده نمی شود، شنیده نمی شود، محکوم به هیچ حکمی از احکام ماده و زمان و مکان نیست رو مشاهده کند. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، برای منافعی ما ملکوت سماوات و ارض را نشان ابراهیم خلیل علیه السلام دادیم، برای منافع و فوایدی که ولیکون من الموقنین، که نطف بر محذوف است، لیکون کذا لیکون کذا ولیکون من الموقنین، که این واو لیکون من الموقنین را عطف بر اون محذوف می کند، یعنی لمنافعی و لکذا و لکذا و لیکون من الموقنین.
کسانی که تجرد قبول ندارن ملکوت رو بیمانا قبول دارن در مقابل اون
ناچارن باید بگن که ملکوت با خود سماوات و عرض یکیست دیگه. یعنی میگن ملکوت سماوات خود سماوات و عرض است. اینا که الان به آسمان ها سفر میکنن اینها ملکوت سماوات و ارض رو میبینن یا ملکوت سماوات و ارض چیز دیگه است؟ لابد چیز دیگه است. الان ما که در ارض به سر میبریم، در ملکوت ارض به سر میبریم یا در خود ارض به سر میبریم؟ این ارضی که دامنگیر موجودات ارضی است و خدای سبحان میفرماد به این که وقتی که ما گفتیم به جبهه برید، مثل این که زمین رو میخواد به همراهتون بکنید، اساغلتم الى الارض و سنگینیتون به طرف زمین میکشد، ما لکم ازا قیل لکم انفرو فی سبیل الله فاغلتم الى الارض، تمام سنگینیتون به زمین، مثل این که میخواد زمین رو به همراهتون بکشید. اینها در ملک ارض به سر میبرن نه در ملکوت ارض. هر جا سخن از ملکوت است اونجا با تسبیح همراه است که نشانه نزاهت خدای سبحان است، و اونجا که از ملک سخن به میان می آید با برکت مطرح است، تبارک الذی بیده الملک. اما وقتی سخن از ملکوت است فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، معلوم می شود هر چیز یک ملکوتی دارد، تمام این اشیا ملکوتی دارند. اون که این اشیا را با تجزیه و آزمایش به تمام ذرات ملکش پی میبرد از ملکوت او بهره ای نخواهد داشت، ندارد. در حالی که هر شی یک ملکوتی دارد، هر شی یک باطنی دارد، هر شی یک پیوندی با خدای خود دارد که خدای سبحان او را آفرید. ملکوت هر چیزی به دست خدای سبحان است، و سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. و این ملکوت را ارائه ابراهیم خلیل سلام الله علیه دادند و به دیگرانم میفرمان شما هم نگاه کنید. یکی در سوره اعراف هست، یکی در سوره انعام. در سوره انعام به ابراهیم خلیل سلام الله علیه ارائه دادند، فرمود ما نشانش دادیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. در سوره اعراف به دیگران میفرماید شما نگاه کنید، چرا نگاه نمی‌کنید؟ اولا ینظر فی ملکوت السماوات و الارض، دیگران را دعوت به نظر می‌کند درباره هستی ابراهیم سلام الله علیه. سخن از ارائه مطرح است، اما ملکوت آسمان ها و زمین را نشان ابراهیم خلیل داده. شما هم نگاه کنید که شاید ببینید. اگر دیدن ملکوت ممکن نبود که ما را دعوت به نظر نمی کرد. که اگر در سوره اعراف فرمود چرا ملکوت را نگاه نمی کنید، معلوم می شود اگر انسان نظر کند این نظر مقدمه اون رؤیت خواهد بود، این نگاه زمینه اون دیدن خواهد شد. فرق بین نگاه و دیدن همون فرقی است که بین مقدمه و نتیجه است احیانا. پس می شود انسان ملکوت سماوات و عرض را بنگرد. در این کریمه که فرمود لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیمه ثم لترون عین الیقینه ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، فرمود اگر شما علم الیقین داشته باشید همکنون که اینجا هستید جهنم رو میبینید. لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم. و جریان زید ابن حارثه مؤید این صحنه است که به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد که اصبحت موقنا، حضرت فرمود علی حقیقت یقین چیز؟ عرض کرد جهنم و اهلش را میبینم، بهشت و اهلش را میبینم. معلوم میشود که انسان میتواند به اون جاها هم برسد و این بدون تجرد روح ممکن نیست، زیرا مشاهده غیب که جای معینی ندارد. این که چشمشو ببندد میبیند، این طوریست که چشم باید باز بکند تا بهشت و جهنم رو ببیند. که اون گونه از آیات که دلالت میکند بر این که انسانی که اینجا نشسته است جهنم رو میبیند، بهشت رو میبیند، دلالتش بر تجرد روح از اینها اگر قوی تر نباشد در حد اینهاست. و چیزی که غیب است، چیزی که در جایی از این جاهای آسمان ها و زمین نیست، اون تا این آسمان ها و زمین بساطش پهن است انسان اون رو نمی بیند. اون بهشت الان موجود است، اون جهنم الان موجود است. اونی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در معراج بهشت رفت و جهنم را دید، هر دو را از نزدیک مشاهده کرد، او را زید ابن حارثه میگه من میبینم و حضرت هم او را تصدیق کرد، فرمود هذا عبد نور الله قلبه، بعد دعای خیر کرد که ثابت باش. بعد این عرض کرد دلم نمیخواد همینطوری به طور عادی مریض بشم و بمیرم، دعا کنید که توفیق شهادت نصیبم بشود. که حضرت دعا کرد و بعد غزوه پیش آمد و شهادت نصیب او شد. این شخص چشمشو میبندد و میبیند، نه اینکه چشم باز کنه یه جایی رو ببیند. اون بهشت و جهنم وقتی ظهور میکند برای ما که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات. پس این نظام جای بهشت و جهنم نیست. روزی که و السماوات و مطویات به یمینه و ارض و قبضته، زمین قبض می شود، آسمان برچیده می شود مثل توماری که انسان او رو لوله بکنه. اگر کل این نظام برچیده می شود، مسئله جهنم رو می آرن و جی ایوم ازن به جهنم. این الان میگه من اون رو می بینم، اونی که بعدها می آرن من الان می بینم. پس این جهنم در گوشی از گوشه های آسمان های زمین نیست که او با چشم دوربین ببینه. این چشم رو می بنده و میبینه و او هم یه جایی است که بیرون سماوات و ارض است و تا بساط آسمان ها زمین هست اونو نمیارن. وقتی این بساط رو برچیدن اونو میارن و او رو میبینن. چگونه میشود که یه موجود مادی روح، یعنی همین باشد که یه انسان مادی میپندارد که تو تالار تشریح میشود او رو ریز ریز کرد. انسان غیر از همینی که در تالار تشریح ذره ذره می شود غیر از این چیز دیگه نیست. باید این بگوید من اون جهنمی که یا بهشتی که تو آسمون ها و زمین نیست، وقتی بساط سماوات و ارض برچیده شد اونها ظهور بکند، او را همکنون مشاهده می کند. و قرآن هم به ما وعده بدهد و بفرماید به این که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، با این نوع تأکید. نه اینکه در قیامت میبینید. خب در قیامت همه میبینن، کافر هم میبینید، به جهنم مؤمن هم میبینه. اینکه مقام نشد که اون در قیامت همگان میبینن بگن ربنا ابصرنا و سمعنا، به کافران بگن به اینکه اصلاوها فصبر اولا تصبر، آیا این سحر است، این دروغ بود؟ دیدن بهشت و جهنم در قیامت که کمال نیست، همگان میبینن، این اینجا که هست او رو میبینن. معلوم میشود که انسان یک بدنی دارد و جسمی دارد که ظاهری است و یه حقیقتی دارد که اون موجودی است مجرد، و اون حقیقت مجرد این بدن رو تدبیر میکنند، اون حقیقت مجرد با جهان غیب مشاهده میکنند، در ارتباط است، او رو مشاهده میکنند. مشاهدات غیبی این طور است. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض برای منافعی و لیکون من الموقنین، که عطف بر محضوب است. و قوله تعالی حکایتاً عنه از ابراهیم علیه السلام، وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، من وجه خودم را و چهره هستی خودم را متوجه کردم به سمت خدای سبحان که او فاطر السماوات والارض است، با حنیفیت وجهم را متوجه خدای سبحان کردم، در حالی که جسم به قوای جسمانی این اوصاف را هرگز نخواهند داشت. و معلوم ان الجسم و قواه، اگر نفس قوه جسمانی می بود، صورت جسمانی می بود، وصف جسمانی می بود، لیس شیء منها به هذه صفات سنیه، به این صفت های برجسته که متصف نیست. یک، من رؤیت عالم الملکوت، که مربوط به آیه قبل است، کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، ولی ایقان که ولی یکون من الموقنین، که یقین پیدا کن، و توجه به وجه ذات که وجه تو وجهی، نه یعنی به یک سمت نگاه کردن، اون سمت خاص که آیات الهی هستن، اینما تولو فسم وجه الله، همه میتوانن از هر سمت بهره توحیدی ببرن، برای اینکه آثار الهی و آیات الهی در همه جا هست. اما اینکه ابراهیم خلیل سلام الله علیه میگوید من وجه هم را به فاطر سماوات برگردوندم، معلوم میشود چهره ظاهری مراد نیست، و توجه به وجه ذات لفاطر سماوات و الارض، این ست. حنیفن، حنیفیت یعنی طهارت و قدس، منزه بودن از هر چه انسان را باز می‌دارد در این سیر الهی. این چهار، این گونه از اوصاف با مادی بودن و جسمانی بودن روح سازگار است. و منها قوله تعالی ثم انشأناه خلقا آخر، که جریان تحولات بدن را، نفس را که مطرح می‌کند، می‌فهمد حالات بدنی را پشت سر گذاشت، از نطفه بودن و علقه و مزغه بودن و جنین شدن فراغت پیدا شد، ثم انشأناه خلقا آخر، مشابه خلقهای قبل نیست، یه خلقت دیگر است. اگر همون سلول ها و همون مغزها بود و یک سلولی در ردیف اونها تازه بود افاضه می شد به نام نفس، این که خلق آخر نبود، این هم یک طبیعت مادی بود. تبارک الله و احسن الخالق. و منها قوله تعالی سبحان الذی خلق الازواج کلها، اینها را مما تون به طول عرض، ازواج را، گیاهان را و غیر گیاهان را، زوج زوج آفرید، مما تون به طول عرض، از گیاهان، و من انفسهم و من ما لا یعلمون، از چیزایی که نمیدانم، که ناظر به مقام روح کی امر مادی است که اینا نمیدانند. یا در سوره فاطر فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، بعد از اینکه فرمود عزت از آن خدای سبحان است و در جای دیگر سخن از عزت نیست و هیچ کس عزیز نیست، عزت مال خدای سبحان است، راه عزیز شدن را نشون میدهد. خب اگر کسی بخواهد عزیز بشود چه کند؟ الهی از عدل کلم الطیب و العمل صالح یرفعه. راه عزیز شدن سیر به سوی عزت کردن است. راه عزیز شدن صعود به حضور عزیز رفتن است. کلمه طیب به سمت الله صعود می کند، عقاید طیب صعود می کند. اگر خدای سبحان جا ندارد، این صعود صعود مکانی هم نخواهد بود. و چیزی که صعود دارد اما مکانی نیست می شود مجرد، درجات روحیش بالا خواهد. و این که فرمود ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، گرچه بدن او احسن تقویم هست مثلا، اما قسمت مهم ناظر به جریان روح است. به الا از انسان بدن انسان زیباتر موجودات دیگر هستند. و قوله تعالی که فرمود یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، که این از اون طایفه سوم به شمار می رود. یعنی همونطوری که ادله عقلی به سه طایفه تقسیم شد، ادله نقلی هم به سه طایفه تقسیم می شود. بعضی دلالت می کند بر اینکه نفس بدن نیست، بعضی دلالت می کند بر اینکه نفس داره تجرد برزخی است، بعضی دلالت می کند بر اینکه نفس داره تجرد عقلی است. و فی الحقیقت جمیع و هذه الآیات المشیرة الی المعاد و احوال العباد فی النشأة الثانیه، همه اینها دالت علی تجرد نفس. چرا؟ برای اینکه انسان به حسب این زبار دینی همون حقیقت است که حی مرزوق از عند الله، و همون حقیقت است که رجوع میکند، و همون حقیقت است که مجزی و اعمال خود است، نه دیگری. نه اینکه انسان از بین برود و حقیقت انسان نابود بشود، دوباره حقیقت انسان رو بخوان ایجاد کنند. زیرا اگه مادی بود یا نابود میشد که یاد معدوم ممکن نیست، یا نه این صورت نفسانیش که یک امر مادی بود حسب الفرض از اونجا منتقل میشد به جای دیگر و میمون، که این انتقال صور منتبعه است که انتقال صور منتبعه محال است، هر دو در جایش ثابت شد. لاستحالت اعادت المعدوم، اگر چون که نه انسان به تمامه از بین برود. اگر بگوییم نفس این صورت جسمانی است و مادی است، این صورت اون ماده را رها میکند، بدون اون میماند یا منتقل میشود به موطن دیگر، انتقال عرض و مافی حکم العرض من از صور المنتبعه من القوم المنتبعه، این هم محال است، این عرض تردید است. اگر از بین برود که اعاده اون ممکن نیست، و اگر از بین نرود ماده را رها کند تن بدون ماده بماند یا به ماده دیگر منتقل بشود، انتقال صورت سوال حال محال است. الحمدلله.